امروز هم اینجاییم تا با هم شیوه زندگیمون رو مرور کنیم. اینجاییم تا زیر آفتاب درخشان تفکر بگردیم دنبال سایه ها و روشنایی های زندگیمون. اگه زندگی برات مهمه که مطمئنم هست، لطفاً همینجا بمون. امروز هم در ساحل درنگ درباره سبک زندگی دینی هستیم. برای طبقه بندی اجتماعی نگاه از دو موضوع بر نمی دارن. یکی درآمد و دیگری مصرف، در حالی که همیشه هم این مؤلفه ها کافی نیستن. در ایران امروز ما میشه سبک های متفاوتی رو دید که بر نظام های ارزشی گوناگونی استوارن، اما دو فصل مشترک دارن، یکی دین و دیگری خانواده. یعنی حتی ثروت و قدرت یا اتفاقاتی مثل واردات کالاهای مصرفی به روستاها، عوض شدن تفکر طبقه متوسط شهری و یا خانواده‌های روستایی، ظهور خرده فرهنگ‌ها و گسترش رسانه‌ها نتونسته تأثیر دین و خانواده رو بر سبک زندگی حذف کنه. اگرچه در دهه‌های اخیر سبک زندگی جوانان شهری مهیج و لذت جویانه است، اما اهرم‌های مهمی چون نگاه دینی و اهمیت خانواده تونسته تا حد زیادی تعادل رو حفظ کنه. آدم دنیای امروز چنان مجذوب رفاه فناوری شده که حواسش به خیلی چیزا نیست. امروزه اتومبیل شخصی، تلفن همراه، ساندویچ، ماشین لباسشویی، رایانه، تلویزیون، رسانه‌ها، آپارتمان نشینی چنان با زندگی انسان عجین شده که کمتر کسی حواسش به تغییراتی هست که این کالاها و ابزارها میارن. درسته سبک زندگی ما با آمدن این ابزارها و روشها تغییر میکنه، اما سمت تغییر رو میشه تعیین کرد. میشه سبک زندگی رو تولید کرد. میشه از همین ابزارها و روشها به گونه ای استفاده کرد که فرد دچار تضاد نشه. مثلا این کالاها و روشها تقریبا همه جای دنیا هستن، اما در خانواده یک فرد مسلمان محل بروز و ظهورشون متفاوته. مثلا اگه ابزارهای رفاهی و وسایل مدرن خانگی به یک فرد غربی کمک کنه تا وقتش خالی باشه برای سرگرمی‌های فردی، به یک مسلمان کمک می‌کنه تا زمان بیشتری داشته باشه برای فعالیت‌های اجتماعی خیرخواهانه و تعامل با اعضای خانواده و یا عبادت. اگر رسانه برای غربی‌ها محل درآمد یا انتقال فرهنگ مصرفیه، برای یک مسلمان میتونه ابزار خوبی باشه برای ارائه تفکر دینی و تولید سبک زندگی دینی. یادم میمونه، تغییرات دنیای مدرن هم فرصت هم تهدید. بستگی داره ما چجوری ببینیمش و چجوری ازش استفاده کنیم. یادت میمونه دوست من؟
زندگی کردن به نظر شما باید شیوه خاصی داشته باشیم، یا اینکه زندگی داره میره ما هم باید دنبالش بریم؟
خب البته که باید شیوه خاصی داشته باشیم، ولی بخش دوم جمله شما برای جامعه امروزی ما مصداقی تره. یعنی متاسفانه اینقدر غرق زندگی شدیم، اینقدر فناوری و تکنولوژی وارد زندگیمون شده که ما باید دنبال زندگی بدویم در واقع.
یعنی تکنولوژی داره دور زندگی رو تندتر میکنه، اون داره تند میره، ما هم به خاطر اینکه بهش برسیم جانمونیم جوری دنبال زندگی میدویم که همه زندگیمون خلاصه میشه توی مادیات.
ببین، همین تکنولوژی و فناوری‌های نو که وارد زندگی ما شده به طور ناخودآگاه، نمیگم خودآگاه، باعث شده که در واقع همه آدم‌ها یه جورایی سطح توقعشون از سطح زندگی کردن خودشون بالا بره. شاید قدیم ندیم ما روی گاز آشپزی می‌کردن، مامانا عشق و زندگیشون هم تو غذاها میریختن، غذای خوشمزه‌ای هم میشد، به بچه‌ها میدادن، سفره مینداختن، دور هم دیگه جمع شدیم. من وقتی با دوره بچگی خودم مقایسه میکنم و زندگی خودم که حالاست، میبینم نه، وقتی که میبینم ماکروفر اومده میگم حتما باید اینو داشته باشم، وقتی که میبینم موبایل گوشی جدید اومده، فناوری جدید داره، چه میدونم HDMI داره، به اینترنت وصل میشه، فلان چیز خاصو داره، شاید هم اصلا ندونم اون اصلا به درد زندگی من میخوره یا نه، ولی میخوام که اونو داشته باشم. وقتی که میبینم ماشین لباسشویی اومده با سیستم نمیدونم هواشو، نمیدونم ظرفشویی اومده با سیستم فلان، دلم میخواد که ناخودآگاه اونو داشته باشم. همه اینو مستلزم چیه؟ مستلزم کار بیشتره. وقتی کار بیشتر بکنی، یعنی اینکه بیشتر از زندگی 24 ساعته عمر خودتو باید اختصاص بدی به کار، کمترشو به خودت، کمترشو به خور و خواب و کمترشو حتی به اطرافیات، و ناخودآگاه پیش میره به همین سمت که متاسفانه ما باید دنبال زندگی بودیم. پیکره انسان مشتمل بر خیلی چیزاست، حالا بجز تفریح و سرگرمی و چیزای جسمانی که اهم از ورزش باشه، حالا هر چیز دیگه که برای جسممون لازمه، خب یه سری چیزای روحی هم لازم داره انسان. این بحثی نیست، بحثی هم که علما از قدیم گفتن و بوده و همیشه هم سرش صحبته. ما مشخصا به عبادت نیاز داریم، مشخصا زمانی نیاز داریم که اصلا فکر کنیم. این چیزی که حتی توی این کتابای قدیمی و کلاسیک هم بشینی بخونی همه گفتن یه انسان باید یه وقتایی رو بذاره که اصلا فقط به خودش فکر کنه، به اطرافش فکر کنه، به طبیعت، به دنیای پیرامونش، به کائنات. ولی وقتی که همون جوری که گفتم ما مجبوریم بیشتر وقتمون رو به کار اختصاص بدیم و عملا اگه خیلی تازه مقید باشیم، خیلی آدم مذهبی باشیم، یه وقتی رو اختصاص میدیم مثلا به همون عبادتی که شما گفتی، یعنی بخوایم پیمانه روحانی وجودمون رو از عبادت پر کنیم، چی میشه نتیجه؟ میبینیم که ای وای زمان گذشت، ساعت گذشت، فرصت زیادی برای این که حالا خیلی سر سجاده نماز بشینی نداری، خیلی قرآن بخونی نداری، کتاب دعایی رجوع کنی نداری، و واقعا این معضل جامعه ماشینی امروز.
خب حالا که دچار افراط شدیم توی این بخش زندگیمون، حالا چه خواسته چه ناخواسته، شاید این معضل خیلی از آدم‌های امروز باشه که مادیاتشون و رسیدگی به اینها یه بخش برجسته ای از زندگیشون رو گرفته، وقتشون رو گرفته و حتی روحشون رو گرفته و یه جورایی تعبیرشون از زندگی شده همین کار، پول درآوردن و پیشرفت اجتماعی داشتن. بالاخره این کمبودهای نیازهای دیگه‌مون، جنبه‌های دیگه زندگیمون چی؟
ببین ریشه خیلی از مشکلاتی باهاش روبرو هستیم همینه، یعنی اینکه به اون تیکه‌های دیگه‌ای از زندگیمون که باید به اون جنبه‌هایی که باید بپردازیم نمی‌پردازیم. مثالش همین مریضیه که می‌بینیم، همین دوا دکتر و درمونی که می‌کنن. خب این نسبش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به همون ورزشه نمی‌پردازیم، به همون لحاظ جسمانی به خودمون نمی‌پردازیم، به خاطر همون کار زیاد انقدر نشستیم یه وقت ساعت‌ها پشت میز که اصلا نمی‌فهمیم که زمان کی گذشت. همین که بلند می‌شیم کمر درد گرفت، اون وقت باید بری پول دوا دکتر و درمون رو جور کنیم، بازم تو این چرخه کار می‌افتیم. و این واقعا موزلیه که به نظر من باید یه جایی به خودمون بیایم، من انسان، و بگم دیگه بس.
Oh.
فردی شدن دنیا سبک زندگی رو تغییر داده. فردی شدن دنیا کاری کرده که حالا یک فرد میتونه با انتخاب و اختیار خودش با تمام دنیا ارتباط برقرار کنه. کافیه پای رایانه بشینه و یک کلمه رو جستجو کنه. اما فرصت‌های انتخابی که جستجوگرهای اینترنت به ما میدن اونقدر مجذوبمون میکنه که حواسمون نیست این فرصت‌های انتخاب شدن. یعنی اینجوری نیست که ما آزاد باشیم و هر جا دلمون بخواد بریم. نه. در اینترنت ما آزادیم تا هر جا دل مدیران جستجوگرهای پرقدرت میخواد بریم. فردی شدن دنیا توهم و تصوری رو به وجود آورده که خیلی هم خوب نیست. چون دوری آدم ها از هم همین حالش هم پاشنه آشیل تجویز کنندگان فردیته. شاید یادتون باشه تا همین چند سال پیش شبکه‌های سنتی همسایگی در ایران خیلی قوی وجود داشت. الان هم تو شهرها و روستاها این شبکه‌های همسایگی خیلی خوب عمل می‌کنن و حضورشون هم پررنگه. ولی عمودی شدن محله‌های افقی یعنی آپارتمان نشینی کلی سبک زندگی رو تغییر داده. حالا مسلمان امروز چه کنه با این تکلیف دینی که همسایه حق به گردنش داره و از هر طرف تا 40 خانه همسایه او هستن؟ یا مثلا تکلیف سنگینی که میگه هر کس بخوابه و از همسایه گرسنش بیخبر باشه مسلمان نیست؟ تازه موضوع وقتی اهمیتش بیشتر میشه که میبینیم دنیای امروز دنیای همسایگی هاست. همه یه جورایی با هم همساین، چون ارتباطات دیوارها رو از میان برداشته و فارغ از مرزهای زمینی و زبانی و فرهنگی و دینی همه یه جورایی با هم همساین. و دین یعنی ما درباره هم چه همدیگه رو بشناسیم چه نشناسیم مکلفیم و مسئول. خب مسلمان نمیتونه بی خیال دیگران بره سراغ دنیای فردی اختصاصی و اصلا هم کسی براش مهم نباشه. همین نکته شیوه زندگی اونو تعیین میکنه و تغییر میده. دنیا و دایره ارتباطیش رو عوض میکنه و از یک فرد منفعل او رو به یک فرد مؤثر تبدیل میکنه. درباره نوع نگرش به زندگی و باورهای دینی و تأثیرشون در سبک زندگی بیشتر فکر میکنم.
دوستان و همراهان سلام، من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و علوم رفتاری و بسیار خوشحالم که در یک فرصت دیگری، البته بسیار کوتاه، ولی میتونم در خدمتتون باشم. بحث به طور کلی شیوه های خوب زندگی کردن و درست زندگی کردن هست. شاید اگر از هر کس سوال بپرسیم که یک انسانی که میتونه انسان سالمی باشه چه ویژگی‌ها و مختصاتی میتونه داشته باشه، احتمالاً از اولین جواب‌هایی که ما میدهد این هستش که این آدم باید مریض نباشه. و وقتی سوال میکنیم که یک آدمی که مریض نیست چه ویژگی هایی داره، میگن خب مسلماً یادمه که مریض نیست، جسم سالمی داره. یکی از ویژگی هاش میتونه این باشه که جسم سالمی باشه. خب واقعیت هم همین هست. ما از دیرباز به این نکته اشاره داشتیم، توی ادبیاتمون، توی پژوهش ها و چیزایی از این قبیل هم زیاد دیدیم که گفته شده که عقل سالم در بدن سالم است. به نظر میرسه که اگر که ما بتونیم شرایط جسمانی مناسبی رو داشته باشیم، حتی روی شرایط روانی ما هم تاثیر داره. شاید به همین خاطر است که حتی ما تو ادبیات دینی خودمون هم تاکید روی ورزش، مخصوصا ورزش‌های از قبیل سوارکاری، شنا، تیراندازی و چیزهای از این قبیل رو همیشه داشتیم. واقعیت این هستش که بین حالت‌های جسمانی و حالت‌های روانی یک رابطه متقابل، یک عمل و عکس العمل وجود داره، یک تعامل وجود داره. به عبارت دیگه زمانی که انسان از نظر جسمانی ضعیف بشه، خواه ناخواه از نظر روانی هم مشکل پیدا خواهد کرد. یه حل و فصل مسائل و موزلاتی سر روی هر کسی میتونه قرار بگیره به راحتی عمل نمی کنه. و برعکس کسانی که از نظر جسمانی قوی تر هستند هم امید به زندگیشون بیشتره، هم روحیه بالاتری دارن، هم میتونه اعتماد به نفسشون رو بیشتر بکنه. حتی توی انتخاب‌های دیگران هم خیلی تاثیر میذاره. به عنوان مثال فرض کنید که شما برای اولین بار با کسی مواجه میشید که وقتی باهاش دست میدید خیلی دستای محکمی داره، سینه ستبر داره سرش رو بالا گرفته و راست قامت ایستاده، ولی با نفر دوم که دست میدید فکر میکنید دارید یه فرد هم دارید مثلا بادکنک رو فشار میدید. خودش هم که نگاه میکنید یک جسم نحیف و ضعیفی داره، شونه‌هاش افتاده و واقعا احساس مفلس بودن رو به آدم میده. واقعا شما اگه بر اساس همین نشانه های اولیه بخواید مثلا یکی رو به عنوان دوست یا شریک انتخاب بکنید، نفر اول انتخاب میکنید یا نفر دوم رو؟ فکر میکنم جواب همه مشخص باشه. از طرف دیگه مشخص شده که زمانی که افراد مشکلات جسمانی پیدا میکنن، شاید ساده‌ترین مشکل جسمانی همین سرماخوردگی باشه که همه ما عارضه شدیم، زمانی که مشکلات جسمانی پیدا میکنند مشکلات روانی هم به تبع اون میاد. یه آدمی که سرما میخوره حال نداره، انگیزه نداره، دل دماغ نداره، انرژی نداره، نمیتونه فعالیت و تلاش و کوشش درست و مناسبی رو داشته باشه. و برعکس یک آدمی که از نظر جسمانی شارژ، غذای خوبی خورده، ورزش خوبی کرده، استراحت مناسبی داشته، میبینیم که از نظر روانی هم بسیار بسیار شارژه، میتونه خیلی بهتر با مسائل مشکلات کنار بیاد. به همین خاطر هستش که ما هم از نظر علمی هم از نظر معارف دینی خودمون همیشه این تأکیدها رو دیدیم و داشتیم که به جسم خودتون توجه بکنید. اگر کسی به جسم خودش آسیب برسونه در حق خودش خیانت کرده، در حق خودش بدی کرده و این خیانت کردن ها و این بدی کردن ها حتی به عنوان گناه گفته میشه که محسوب میشه. و کسانی که جسم خودشون آسیب و آزار برسونند اون کاری کردند کار درست نیست. حالا ناسیب میتونه آسیب توسط سیگار باشه، توسط تنبلی باشه، توسط غذای پرچرب باشه یا هر چیزی که بخواد در بدن ما مشکل به وجود بیاره. بنابراین بیایم سعی کنیم با بهتر کردن بهداشت جسمانی خودمون انشالله بهداشت روانیمون رو هم ارتقا بخشیم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مبادای کشتی نشسته ها روزیه که طوفانی سخت از راه برسه و بخواد کشتیشون رو در هم بشکنه یا مسیرشون رو عوض کنه. شاید برای همینه که ملوانهای کارکشته همیشه برای ایستادن در برابر طوفانهای قابل پیشبینی و غیر قابل پیشبینی آمادن. زندگی هم یه جور کشتی نشینیه، یه سفر دریایی تمام عیار که زیبایی و لذتش ممکنه با رسیدن یه طوفان مخدوش بشه، اما اونی که زندگی رو بلده همیشه برای ایستادن روبروی طوفان آماده است. خب آماده ای تا با هم مهارت زندگی رو مشق کنیم؟
زندگی از خواب بیدار شی و ببینی دلت میخواد راهی بری که نباید بری، کاری بکنی که نباید انجام بدی، یا حرفی بزنی که نباید بگی، خب در این حالت چه کار میکنی؟ مبارزه با این میل؟ خب این خیلی خوبه، اما چجوری؟ ببین غریبه که میان ما نیست رفیق، خیلی از اشتباه‌های زندگی همینجوری از ما سر می‌زنه. یعنی به یه کاری میریم که می‌دونیم اون خطا است، حرفی می‌زنیم که خیلی خوب می‌دونیم منصفانه نیست یا نباید به زبونش بیاریم. خب سخته دیگه، سخته دانستن و نتوانستن، سخته بدونی کاریت غلطه اما نتونی حریف دلت بشی. ما آدم ها گاهی پی حرف دلیم، گاهی دنبال حرف عقل، نه گاهی دلمونو میذاریم وسط و میگیم هر چی تو بگی، بعد گرفتاری هم مدت ها دلمونو مؤاخذه میکنیم که هر بلایی سرم میاد از دست دلمه. نه نه نمیخوام بگم من میتونم پا روی دلم بذارم، اصلا نمیخوام بگم من بلدم برخواسته های نامناسب دلم چیره بشم، نه، چون همیشه هم اینطور نیست. اما خب یه راه هست، اونم یه راه روشن. بله یه راه روشن که میگه اگه نگاهت ریشه داشته باشه در حرفهای آسمانی، اون وقت تو قوی میشی. میدونی من اینجوری وقتا فکر میکنم به یه فکر، به فکر کردن درباره یه چیزهای دیگه، به دعا کردن، به نماز خوندن، به ذکر گفتن، و فکر میکنم به خوندن یه شعر زیبا و نوشتن همه یه فکرها. آره نوشتنم خیلی خوبه، آدمو رها میکنه و سبک. اما خب اینا تمرین میخواد و بلدی، نمیشه پیشون نرفت و لحظه مبادا انتظار داشت که بشن پاسخ. خب نگفتی هنوز دوست من، اگه یه روزی از خواب بیدارشی و ببینی دلت میخواد کاری بکنی که نباید و حرفی بگی که نشاید، اون وقت تو چه کار میکنی؟ چه کار میکنی؟
اجتماعی یک سبک زندگی داره. اگه بپذیریم که سبک زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه هاست در هر چیزی، از موسیقی و ورزش گرفته تا چیدمان منزل و ارتباط با دیگران، میتونیم افراد شبیه به هم رو در یک گروه قرار بدیم. سبکی شدن زندگی با شکل گیری فرهنگ ارتباط داره. یک فرهنگ کمجان و کمتوان دنیایی میتونه شیوه زندگی رو به دنبال داشته باشه که ظاهرش قشنگ و گیراست، اما زیر پوست زیبایی ها کلی مشکل و مسئله داره. در عوض یک فرهنگ غنی و پویا میتونه شیوهی برای زندگی به وجود بیاره که نه تنها مسئله ایجاد نمیکنه، بلکه در حل مسئله و مسائل فردی و اجتماعی هم راهکار داره. این نکته رو گفتم تا همینطور که در ساحل تفکر قدم میزنیم هممون بهش فکر کنیم، به فرهنگ و تأثیرش در سبک زندگیمون. من که دلم میخواد یک کاغذ و قلم بردارم بشنم یه گوشه و تا فردا که دوباره اگه خدا بخواد همدیگر رو اینجا پیدا میکنیم برنامه های زندگی و علاقمندی هام رو بنویسم. میخوام سبک زندگیم رو تحلیل کنم و ببینم متأثر از چه چیزیه. شما چطور؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتی بر این دو اضافه کنی تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
آواز پر جبرئیل. حمد و ثنا خالقی را سزاست که لطف و رحمتش بی انتهاست. سلام، درود بی پایان بر شما صاحب دلان ارجمند. مناجات های پرشور و عارفانه مولا علی علیه السلام جزء ژرف‌ترین و زیباترین مناجات ها به شمار می آید. مناجات الهیات گزیده است از این نیایش های آسمانی که ابو عبیدالله محمد ابن عمران مرزبانی از عالمان محدثان و از مشایخ روایی آن را تعلیم